رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 2 آگوست 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتون من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تو این لحظه به دستی رسیده است. کارشناسان هلند و استرالیا به مکان سقوط بوئینگ مالایزی رفتند. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس همگی 2 ساعت ادامه داشت و سنت امریکا جان تفت را در مقام سفیر کشور در روسیه پذیرفت. تفصیل خبرها. تقریبا 70 کارشناس از هلند و استرالیا روز 1 آگوست با مکان سقوط بوئینگ هواپیمایی بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین آمده با جستجوی جسدهای باقی مانده قربانیان فاجعه پرداختند. در وزارت عدلیه هلند گفته شده است که جستجو همزمان در چند موضع ادامه می‌یابد. با گفته وزیر امور خارجه استرالیا جولی بیلوش، هم در جای حادثه تقریبا 80 جسد دیگر باقی مانده است. تا امروز تقریبا 200 جسد قربانیان به هلند انتقال یافته است. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا روز 17 یول در قلمرو ولایت دنیسک اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. 196 نفری آنها شهروندان هلند بودند. آتش‌بسی 72 ساعته که اسرائیل و حماس درباره آن به سازش رسیده بودند پس از چند ساعت شکست. آتش‌بس از ساعت 8 بامداد روز جمعه به وقت محلی شروع شد، اما 2 ساعت بعد مقامات فلسطینی گفتند که تانک‌های اسرائیلی به عرفه تیراندازی کردند و در آنجا دست کم 35 فلسطینی کشته و تقریبا 200 نفری دیگر را مجروح کردند. اسرائیل گفت که عملیات در پاسخ به پرتاب مشک از سوی حماس اثر گرفته شده است. از این پیش دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در یک وزارت مشترک گفته بودند که آتش بس برای ارائه کمک بشری و طبی و مواد آذوقه به مردم نوار غزه و تعمیر مؤسسه های کلیدی در این منطقه استفاده می شود. تفصیل در این باره تقدیم شما خواهد شد. وزارت مدافع اوکراین خبر داد که صبح 1 آگوست در شهر شختیارسک واقع در شرق کشور 14 نفر از جمله 10 نظامی در برخورد با جدای خان کشته شدند. نماینده وزارت الکسی دیمیتراشکوفسک خبر داد که هویت دست کم 10 سرباز مشخص شده است. سرباز یا ساکن آسایشته بودن 4 جسد دیگر الحال معلوم نیست. از این پیش خبر رسیده بود که در شهر شختیارسک کاروان ماشین‌های نیروهای زودعمل با محاصره جدای خان افتاده است. وزارت مدافع همچنین خبر داد که قبلا در شختیارسک بر اثر تیرباران جدای خان بیش از 20 افسر و سرباز اوکراینی کشته شدند. دمیتری تیمچوک رهبر مرکز تحقیقات نظامی و سیاسی در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که نظامیان اوکراینی مستقر در فرودگاه لوهانسک و در کنار روستاهای بریوزوی و مارینوفکا هم مورد تیر بران از مینمیوت ها قرار گرفتن. تیمچو گفته است که از سوی نیروهای اوکراینی از قلمرو روسیه آتش گشودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سنت امریکا روزی 31 یول جان تفت را در مقام سفیر کشور در روسیه پذیرفت. از این پیش روزی 3 شنبه از نامزدی او کمیته سیاست بیرونی سنت هم پشتیبانی کرده بود. 10 یول رئیس جمهور باراک اوباما او را سفیر امریکا در روسیه تعیین کرد. جان تفت در مقام سفیر امریکا مایکل مکفول را عوض میکند که ماه فوریه سال روان با استعفا رفته بود. سفیر نوی ایالات متحده در مسکو 64 سال دارد و از این پیش رهبری اداره های دیپلماتیک کشور در اوکراین، لیتوا و گرجستان را بر عهده داشت. او در نیمه دوم سالهای 92 معاون سفیر امریکا در مسکو هم بود. و دادگاه نهایی 1 می شهر بیشکک روز 1 آگوست حکمی حبس رئیس پیشین پارلمان قرقیزستان احمد بیک کلدیبکوف را به حبس خانگی عوض کرد. همچنین دادگاه به این وکیل پارلمان اجازه داد که برای تبعات به خارج برود. از این پیش چند رفیع دادگاهی بر اثر مریضی کلدیبکوف موقوف گذاشته شده بود. تاتیانا چیلنیکوا وکیل دفاعی کلدیبکوف برای آن پای فشاری داشت که بعضی حمایتش برای تبابت به آلمان اجازه داده شود. دادستان کلی قرقیزستان روز 24 میون تفتیش پرونده کلدیبکوف را انجام داد و او را در فساد، همبستگی در جنایت، سوء استفاده از مقام زمینی اشغالی چند منصب دولتی گمان بردان است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یستد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما کن سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شهرت قدرتوف در بازداشتگاه خواهد ماند. دادگاه شهر دوشنبه درخواست وکیلان دفاع برای تغییر شیوه نگهداری قدرتوف را رد کرد. آتش بسی که کمتر از 2 ساعت ادامه داشت، به تحملی اسرائیل و حماس باعث هلاکت 10 نفر دیگر شد و فردا برای حل مشکلات مرزی دیر می شود. مصاحبه اختصاصی سفیر قرغیزستان در تاجیکستان میرسلاو نیازوف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه شهری دوشنبه روز جمعه 1 آگوست قرار دادگاه نوحیه فردوسی را که شهرت قدرتوف را با 2 ماه به حبس پیشکی محکوم کرده است به تغییر باقی گذاشت. وکیلان مدافع شهرت قدرتوف در عریضه خود قانونی بودن بازداشت شخصی تحت حمایتشان را زیر شبهه برده، تغییر چاره نگهداری او را به حبس خانگی درخواست کرده بودند. ولی دادگاه شهری دوشنبه از تغییر حکم حبس 2 ماهه قدرتوف، حکمی که روز 23 ایول از سوی دادگاه نوحیه فردوسی صادر شده بود، سرپیچی کرد. همکاری ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه هنگام بررسی این حکم در دادگاه بود و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که جریان این بررسی چی گونه بود. شهلو،
خب باید گفت که این مرافع باز بود، اما زمانی که پرونده شهرت قدرتوف در دادگاه شهر دوشنبه بررسی میگشت، همسر و 3 فرزند نابالغش پشت در منتظر بودند، زیرا شهرت قدرتوف نخواست که خانواده‌اش در چنین لحظه‌ها در تالار شرکت داشته باشند و تنها یک دخترچه شهرت از پشت پنجره به جریان دادگاهی نظارت میکرد و وقتی مرافعه به پایان رسید و دادرس علکی حکم را اعلان کرد، هر 3 دختر شهرت به تالار در آمدند و پدر خود را آغوش کرده گریستند و همین گونه دیدن ممکن بود که چگونه چشمان شهرت نیز پر از اشک گشته بود در این لحظه ها. و هرچند مرافعه باز بود و اونجا هر 2 طرف، هم شهرت قدرتوف، هم وکیلان مدافع او و هم ابزار کننده برآمد داشتند و هرچند شهرت قدرتوف پافشاری کرد که مثلا او هیچ کجا فرار کرده نمیتواند، چون یگانه تامین کننده خانواده‌اش است و هیچ به جریان تفتیشات همش دستی رسانده نمیتواند و ضرورت در حبس پیشکی نگاه داشتن وی وجود ندارد، اما به هر صورت بازم قرار شد که او 2 ماه در حبس پیشکی نگاه داشته شود.
عموما دادگاه یگان دلیل پیش آورد که چرا باید حتما نگه داشته شده، یعنی که دادگاه فکر میکند که میتواند از کشور فرار کند؟
بله، چون این هم گفت که میتواند از مقامات پنهان شود، گفت وقتی که دادگاه عیب رو اعلان میکرد و همچنین دلیل آورد که میتواند شهرت قدرتوف به واسطه تاثیر رساند به جبر دیده ها با جرایونی تفتیشات، هرچند گفته می شود علاقه تفتیشات با پایان رسیده است مرحله اش و همچنین می تواند از کشور فرار کند. اما شهرت قدرتوف می گوید وای اگر فرار کردن می خواست می توانست 1 سال پیش این کارو بکند، زیرا هنوز همان وقت پیامک های تهدید آمیز را گرفته بود و همان وقت او می توانست علاقه کشور را ترک کند، ولی چون فرزندان نابالغ دارد و والدین بازنشسته دارد و یگانه تامین کننده خانواده است، برای همین هم یگان جا فرار کردنی هم نیست.
خب فکر می کنم که شما با وکیلی مدافع شهرت قدرتوف هم صحبت شدید، تصمیم آینده آنها چی می شود؟
بله، ما با رحمت الله ظهیر و وکیل مدافع شورت قدرت پس از مروفیا صحبت داشتیم و رحمت الله ظهیر گفت که با این حکم آنها هیچ گونه راضی شدن نمیتوانند و گفتند که در دو سه روز آینده تصمیم نهاییشان را خواهند گرفت و رسانه ها و جامعه را در این باره آگاه خواهند کرد. رحمت الله ظهیروف تاکید کرد، گفت که آنها آکه شیوه کار خود را تغییر خواهند داد، اما روشن نگفت که چی چیز را انیکو در نظر داشت. زمین سخنرانی در مروفیا رحمت الله ظهیروف با پشتیبانی از شهرت قدرتوف گفت با آن تجربه که شهرت قدرتوف یعنی همچون ده سال همچون وکیل مدافع فعالیت میکند و شهرت قدرتوف خیلی خوب میدونست که همگی چند ماه پیش سلامایفی 27 ساله یکی از وکیلان مدافع دیگری خود را با همین جرم متهم کرده بود، به هیچ وجه روزی نمیشد که با دادرس پورا پیشنهاد کند یا از او پورا بگیرد و رحمت الله ظهیروف گفت که زمین دادن نشان داد خود سودیه نظاموف گفته است که هیچگاه شهرت قدرتوف در مورد دادن پورا با او مسئلیتی نکرده است و او از شهرت قدرتوف هیچ مبلغ هم همچون پورا دریافت نکرده است.
تشکر شهلوی گلخوجه بود. با تفصیلات بررسی درخواست وکیلان دفاعی شورت قدرت برای تغییر شیوه نگهداری او با حبس خانگی درخواستی که سوی دادگاه شهری دوشنبه عرض کرده شد. شورت قدرت روز 21 میون از طرف کارمندان آژانس ضد فساد با اتهام گرفتن رشوت و قصد رساندن آن به دادرس بازداشت شد. او چون وکیل دفاعی وزیر سابق صنعت زید سعیدوف با مفتشان این آژانس در حال به اصطلاح مبارزه حقوقی قرار داشت. از این پیش فخرالدین زاکیروف دیگر وکیل زید سعیدوف نیز از سوی آژانس ضد فساد با اتهام قلابی بازداشت شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آتش بسی 72 ساعته که اسرائیل و گروه حماس در باره آغاز آن از روز جمعه توافق کرده بودند پس از چند ساعت شکست. با گزارش اسوسییتد پرس قرار بود آتش بس میان حماس و اسرائیل از ساعت 8 بامداد روز 1 آگوست شروع شود و طولانی ترین آتش بس در بحران 25 روز گذشته غزه باشد. چرا جانب ها باز هم از تحمل کار نگرفتند و باعث هلاکت ده ها نفر دیگر شدند؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
همگی دو ساعت پس از آغاز آتش بس مقامات فلسطینی گفتند که تانک های اسرائیلی به عرفات تیراندازی کردند که باعث کشته شدن دست کم 30 فلسطینی شد. ارتش اسرائیل از درگیری بین جانب ها در این منطقه خبر داد ولی جزئیات در مورد آن منتشر نکرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه حماس را متهم به نقض آتش بس کرد. جامعه جهانی اظهار امیدواری کرده بود که تمدید این آتش بس نقطه پایانی بر این دور از خشونت ها باشد و امکان انجام مذاکرات بر سر پایان محاصره غزه را فراهم آورد. آمریکا و سازمان ملل متحد در اوایل بامداد روز جمعه موافقت نخست وزیر اسرائیل و سران حماس را برای برقراری آتش بس 72 ساعته در نبردهای دوجانبه اعلان کرده بودند. اندکی پس از آن معاون دبیر کل سازمان ملل در گزارش به نشست ویژه شورای امنیت خواهان آتش بس هر روزه برای فراهم کردن زمینه کمک رسانی به جنگ زدگان شد. تلفات وزنین به غیر نظامیان از جمله حمله به پناهندگان فلسطینی در یک مکتب زیر نظارت سازمان ملل در بیت اللهیه و جبالیا با واکنش خشمگینانه جامعه جهانی روبرو شد. آمریکا نیز روز گذشته به طور آشکارا از اسرائیل انتقاد کرد. شماره کشته شدگان جانب فلسطینی در بحران اخیر به 1500 و تعداد زخمیانش به 8400 نفر نزدیک شده است. با کشته شدن 5 نظامی دیگر ارتش اسرائیل بر اثر موشک‌های حماس در روز پنجشنبه شماره تلفات نظامیان اسرائیل به 61 نفر رسید. دو غیر نظامی اسرائیلی و یک کارگر تایلندی نیز از جمله تلفات در 25 روز گذشته بوده است. صدها هزار نفر از مردم غزه از ترس عاقبت بمباران‌های اسرائیل از خانه‌های خود فرار نموده و آسیب سخت به منطقه های مانند شجاعیه، بیل لاهیه، جبالیه و خان یونس وارد شده آنها را به منطقه سونامی زده مانند کرده است.
شکستنی سازش آتش بس میان اسرائیل و حماس که قرار بود سه شبانه روز ادامه کند، در حالی که درگیری ها در نوار غزه ادامه دارند و در برخی از کشورهای اسلامی نمایش های ضد اسرائیلی هم برگزار می شوند، شرکت های سیاحی تاجیکستان می گویند رغبت برای سفر به اسرائیل کاهش نیافته است. با اطلاع شرکت هایی که زائران را به موضع های مقدس اسرائیل می برند، بیشتری آنهایی که خواهش رفتن به زیارتگاه های مسلمان ها در اسرائیل را دارند، علاقه دو یا سه بار حج اکبر کردند. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
با شرکت های سیاحی تاجیکستان برای سفر به اسرائیل بیشتر آنهای مراجعه میکردند که اکثرا سه مراتبه طواف کعبه کردند. ساکنان تاجیکستان زمان تصمیم نهایی برای سفر به اسرائیل را میگیرند که دیگر امیدی برای رفتن به عربستان سعودی و ایران ندارند، زیرا در صورت سفر به اسرائیل آنها از حق ورود به کشورهای مذکور محروم میشوند. نورعلی رحیموف مسئول شرکت زیگانا ترکی برای سفر تاجیکان به اسرائیل شرایط مهیا میکند میگوید در قیاس با چند سال پیش تاجیکان برای رفتن به این کشور مراق بیشتر ظاهر میکنند. او میگوید اگر در سالهای پیش در 4 ماه تا 10 نفر برای سفر به اسرائیل مراجعه میکرد، حالا تقریبا هر ماه تا 10 نفر مراجعه میکند. رحیموف میگوید جنگ اسرائیل با فلسطین و حمله موشکی حماس یک حرکت نظامی به خاک اسرائیل اندیشه ساکنان برای سفر به این کشور را دیگر نکرده است. جناب رحیموف گفت
باز اسرائیل که برای تراش اکشاد برای مسلمان ها را هم پلوس یک اصلاوی کرد که ویزا بگیم در پاسپورت تامپ نمیزنن، یعنی که بعد ایوای سعودی را برای توزر پاسپورت به همین خاطر مردم دیگه بیشتر توجهش بسیار شد برای بیت مقدس، برای که اوجا هم گفتم ببینیم مقام های پیغمبر را خیلی تماشا کنیم. اینم ایجاد
مسئول شرکت زیگانا تور میگوید حالا اسرائیل برای سفر به خاکش امتیاز ها داده است و حتی در شناسنامه های ساکنان مهر نمیزنند تا شهروندان هنگامی سفر به دیگر کشورهای اسلامی با مشکل روبرو نشوند. این هم در حالی است که برخی از شرکت های سیاحی از آغاز حمله اسرائیل بالای غزه ترغیب و جلب ساکنان به این کشور را قطع کردند. رحمان علی نوروف مسئول شرکت اسکای تور میگوید تا انجام آرامی در این کشور کسی را برای سفر به اسرائیل جلب نمی کنند. جناب نوروف گفت
باز سمایلات رو من گدگیم دیگه سمایلات نمی کارا اونجا یک دو هفته شید پیش ایم رمزان توازر ایش کسی نرفت سینتای بوکر خیلی تین شد و مون خیلی بور اکرام آدم یکیم رادیو داد اگر جان شید بیرام جان شید ما خودمون مخم من جوائی نکه اوز این معلوم لکنم و کلیسیم نمیدونم چخمی برا اون بر ما بیرس کنم اکرام تو بعدی بهمی سینتای برا خب جا تین شد بعد اونجا بگن که مصد فویز اینجا امنیت درم شمیتیم خب بمیدیم بریم خیلی
اصلا در تاجیکستان 4 شرکت ساکنان را برای سفر به اسرائیل جلب میکند. ساکنان تاجیکستان برای زیارت بیت المقدس که مسلمانان کعبه دوم نیز از آن نام میبرند میروند. اینچنین اکثر پیامبران در این کشور خاک شدند و مسجد معروف الاقصی نیز در اسرائیل جایگیری است که مسلمانان تاجیکستان را برای سفر به اسرائیل جلب میکند. خل محمد رجب ساکن ولایت ختلان میگوید برایش دست داده است که دو بار طواف خانه خدا کند و هم اکنون تصمیم دارد بیت المقدس و مسجد الاقصی را نیز زیارت کند. او میگوید هیچ خوفی از ناآرامی ندارد و اگر در نصیبش مردن باشد در تاجیکستان نیز عجل به سراغش خواهد رسید. این هم در حالی است که گروهی از کاربران شبکه فیسبوک سفر به اسرائیل را برای مسلمانان حرام دانسته از مسلمانان کشور خواهش کردند از سفر به این کشور به خاطر همراهی با مردم فلسطین دست کشند. طریق شرکت های سیاحی به اسرائیل سالی بیشتر از 500 ساکن تاجیکستان به این کشور سفر میکند. در تاجیکستان 4 شرکت سیاحی به جلب ساکنان به مکانهای مقدس اسلامی که در خاک اسرائیل جایگیرند مشغول میباشند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
علاقمندی زائران تاجیک برای زیارت مکانهای مقدس مسلمانها در اسرائیل با وجود ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه. شنوندگان ارجمند، این گزارش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی برانگیخته است و شما هم می توانید نظر خود را در این باره بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
میراستاف نیازوف بعد از تقریبا دو ماهی پذیرفته شدنش در مقام سفیر قرقیزستان در تاجیکستان اولهای ماه آگوست با ایفای وظیفه در شهر دوشنبه شروع میکند. سفیر قرقیزستان در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با تأخیرش در سفر به دوشنبه گفت که طی یک ماه اخیر او مشغول تهیه اسناد برای تشکیل کنسولگری قرقیزستان در شهر خوجند بود. با گفته دیپلمات قرار است که از سال آینده در خوجند تاجیکستان کنسولگری قرقیزستان و در شهر اوشی قرقیزستان کنسولگری تاجیکستان تأسیس شوند. او درباره ضرورت تأسیس کنسولگری ها گفت:
من ذره شبهه ندارم که تشکیل کنسولگری ها برای فوری تر دریافت کردن اطلاع، جلوگیری از نزاع‌ها و سری وقتی در حل آنها با مقامات محلی همکاری کردن و به این وسیله کاهش دادن به شدت افزا مساعدت می کند. من هم به آن خاطر می روم که این مشکلی ها هرچی زودتر حل و فصل شوند.
جناب سفیر، ماجراها در مرز میان ناحیه اسفره و ولایت بودکند که امسال باعث هلاکت آدمان شدند بسیاری ها را نگران کردند. منظور ماجراهای روزهای 11 ینور و 10 ایول میان سرحدبان های دو کشور است. شما برنامه برای حل این مشکل و از بین بردن ماجراها در مرزهای میان قرقیزستان و تاجیکستان دارید؟
این حال کمیسیه بین حکومتی کارش را فعالانه پیش میبرد و من امیدوارم که آن به تغییرات مثبت میآورد. چی تصمیمی که گرفته نشود، اگر آن هر دو جانب را قانع گرداند، باید چون تصمیمی خردمندانه پذیرفته شود. من میدانم که مردم واروخ چراگاه کافی ندارند. در بودکند مردم از کمبود آب تنگ خیزی میکشند. در بعضی از منطقه های مرزی معدن ها موجودند، هرچند حجمشان زیاد نیست. از این رو باید این موضوع را موشیکافانه تحقیق کرد و برای حل کاملش کمر بست. در عکس حال دیر خواهد شد و برای دو کشور پیامدی خطربار خواهد داشت.
بگوید که شما با حل زودی ماجراها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تا کجا خوش بینید؟
ببینید، بدون حل بحث های آب و زمین در مرز، تاجیکستان و قرقیزستان نمی توانند به مرحله مهم همگرایی اقتصادی و استفاده مشترک ذخیره های آبی برسند. این مرحله ناگزیر فرا می رسد و اما تا آن وقت همه گونه تهدیدهایی که به رشد دو کشور خلل وارد می کنند باید از بین برده شوند. حالا همه امید به کار کمیسیه بین حکومتی قرقیزستان و تاجیکستان است. کار فعال کمیسیه بیانگر آن است که هر دو جانب برای حل مشکلات مرزی اراده سیاسی دارند.
جناب سفیر، بعضی از تحلیلگران در دوشنبه میگن که حل بحث‌ها در مرز شاید بعد از بررسی این موضوع از سوی سران تاجیکستان و قرقیزستان در نشست رهبران سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه ممکن شود. در بیشکک هم این گناه امیدواری ها به چشم میرسند؟
حالا در این باره چیزی گفته نمیتوانم، اما تکرار میکنم که همه امید به فعالیت کمیسیه بین حکومتی است. فقط میتوانم بگویم که هرچند تا حال کامیابی های ارزشمند به چشم نمیرسند، این مشکل میتواند به طور غیر انتظار حل و فصل شود.
میراسلاو نیازوف روز 7 ایون از سوی پارلمان قرقیزستان در مقام سفیر کشور در تاجیکستان پذیرفته شد. در این سمت او عمرت سرالیف روی عوض کرد که از 21 اکتبر سال 2010 رهبری اداره دیپلماتیک قرقیزستان در شهر دوشنبه را بر عهده داشت. میراسلاو نیازوف از این پیش هم از سال 2001 تا سال 2005 سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در چند سال اخیر توجه مردم تاجیکستان به ویژه زنان و دختران به زیارت مزارها و آرامگاه های شخصیت های اسلامی به بکرت افزوده است. بیشتر آنها سبب این امر را به برآورده کردن نیازهایشان عنوان کرده و گفتند که پس از زیارت این مکان ها بخت برویشان خندیده و بعضی دیگر فرزنددار شدند و یا دیگر خواستهشان خوش حاصل گردید است. ولی برخی از روحانیون بر این باورند که این خرافات پرستی است و تنها از خداوند باید طلب کرد نه از مزار و قبرستان. در این باره همکار ما خورشید همدم گزارش دارد که همراه میشنویم.
مزارها و آرامگاه های چهره های معروف اسلامی در تاجیکستان در برابر ارزش تاریخی و فرهنگی همچنین برای برخی از ساکنان تاجیکستان مکانی دسترسی به آرزوهای دست نارس شده است. رخسارا 33 سال دارد و در یکی از نواحی های ولایت ختنان زندگی میکند. او با قدرت و توان آرامگاه های شخصیت های اسلامی در جنوب تاجیکستان اعتقاد دارد و میگوید که اگر زیارت و نیایش در این مزارها نمی بود احتمالاً او امروز نه شو داشت و نه بچه. رخسارا میگوید که همسالان و دوگانه هایش پشت سر هم ازدواج میکردند و بچه به دنیا می آوردند، ولی خواستگارها مثل که رأی خانه او را گم کرده باشند هیچ به سراغش نمی آمدند.
شوهر نداشتم، آن زمان من به خانه دست داشت در برگرام ما یک نشدم برای چی مرا هیچ کنم نمی‌گیرد. من دارم که مسئله دیگه که ما باید زیارت گوه مزاره روان زیارت کنم.
شماری زنها در تاجیکستان همیشه از مردها بیشتر بود و بر پایه شمارش اهالی در سال 2010 زنها 52% اهالی را تشکیل می‌دهند. مهاجرت سراسری مردهای دهات به روسیه، نکاح‌های خشتباری و دور ماندن دخترها از تحصیل از سبب‌های پیردختر ماندن گروه نامبر می‌شود. همصحبت دیگری ما سالاد 37 سال دارد و به نظر خودش تمام فرصت‌های ازدواج با یک مرد قابل قبول را از دست داده است. او می‌گوید:
ممکن که همو حضرت امیر جان سبب کند. حضرت امیر جان دستگیر
دادن. سولتبی فرسخ‌ها را پیموده به زیارت آرامگاه میر سید علی حمدانی آمده است که از روی شنید او مشکل کارافتاده‌ها را آسان می‌کند. زیارت آرامگاه‌ها در تاجیکستان بعد از سقوط شوروی اوج گرفت و از سیاستمدار تا صاحبکار و تاجر همه برای آبادی این مکان‌ها سرمایه‌گذاری کردند. اما این روند با پیدا شدن رویه‌های دیگر دین اسلام در تاجیکستان و شرک عنوان شدن طواف مزارها رو به کاهش آورد. روحانیان ختنانی میگویند که آرامگاه‌ها و مزار شخصیت‌های اسلامی در این منطقه ارزش تاریخی و فرهنگی دارند و باور مردم به قدرت این مکان‌ها چیز بیشتر از باور نیست. ایشان سیدجان سارمانخوجا رئیس شورای علمای مرکز اسلامی در ولایت ختنان میگوید طلب بخت از مزار و قبرستان ها خرافات پرستی است. بخت را باید از خداوند طلب کرد از آرامگاه و مزار و قبرستان.
دوستای خدا خدا نیستن، اماز خدا جدا نیستن. ما شما پیروان همون پدرمون این گوخه همون را اخلاص کردن در همه امر خداوند بچه جان.
بر پایه معلومات رسمی در کنارای ولایت ختنان حدود 100 مزار و آرامگاه شخصیت های اسلامی موجود است که در برابر نیازمندان دیگر زنان و دختران به اصطلاح اسمشان از دهانها افتاده از آنها بخت طلب میکنند. شهزاد رحیم نایب سردار ریاست جوانان در ولایت ختنان میگوید هیچ مزار به یگان دختر شوهر نمیدهد. این تنها یک خرافات پرستی است که باید پیش روش گرفته شود. اما به گفته فرشتما کریم و کارشناس گندری در شهر قرانتپه تمایل ترجیح دادن مردها به دختران 18 ساله شانس ازدواج را برای دخترها در سن از 25 به بالا علاقه پیردختر عموم میشوند. میگوید فرشتما کریم و طبق اطلاع آژانسی آمار شماره زنان و دختران سنشان از 18 بالا که عموما شوهر نکردند تا سال 2010 حدود 600 هزار نفر بوده است که 220 هزار نفر آنها در ولایت ختنان زندگی میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش توجهی زنان و دختران تاجیک به مزار و آرامگاه های شخصیت های اسلامی. و اکنون از ناگونه های ورزش. دادگاهی شهری نیاپولی ایتالیا با تعقیب چندین ساله فوتبال بازی معروف ارجنتینی دیگو مارادونا سوی مقامات اندازه کشور خاتمه گذاشت. با نوشته نشر زی لوکال مقامات اندازه ایتالیا فوتبال بازی معروف را درون عیب دار میکردند که هنگام بازی در دسته نیاپول سالهای 1994 تا سال 1991 با مبلغ 39 میلیون یورو انداز پرداخت نکرده است. مو یک تبری سال گذاشته همه حساب های بانکی مارادونا در ایتالیا منجمد شده بودند. آنجلو پیزانی وکیل دفاع مارادونا گفت که تعقیب فوتبال بازی معروف 13 سال پیش آغاز یافته بود. سال 2009 کارمندان انداز از حجره مارادونا در یک میمانسرا دو ساعت رولکس و گوشواره با بریلیانت را مصادره کرده بودند. عین حال مارادونا مربی سابق ارجنتین از فوتبال دور شده است و اما بازی های مهم را تماشا میکنند و با آنها بها گذاری میکند که اکثر وقت با افکار عموم مطابقت ندارند. مشنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.